بخش رویداد میخواییم به نقش خاک و حاصلخیزی خاک در امنیت غذایی بپردازیم و با رئیس بخش حاصلخیزی خاک و تغذیه مؤسسه خاک و آب کشور آقای دکتر مشیری صحبت کنیم. آقای دکتر صبحتون بخیر. سلام.
سلام علیکم. صبح شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه و جناب عالی.
درود بر شما. آقای دکتر مشیری، قطعاً حاصلخیزی خاک میتونه در تغذیه مناسب و فرآورده‌هایی که ما مصرف میکنیم تأثیرگذار باشه. سازمان خاربار جهانی فاو هم با تأکید بر اینکه خاک منبع تجدید ناپذیر آینده پایدار هست و مردم جهان آیندهشون در گروه خاک‌های حاصلخیز هست، این شعار رو ارائه کرده که فرسایش خاک را متوقف کنید تا آینده من را حفظ کنیم. در این حوزه میخواییم بشنویم از زبان شما به عنوان رئیس بخش حاصلخیزی خاک و تغذیه مؤسسه خاک و آب کشور که چگونه عمل کنیم تا امنیت غذایی بهتری داشته باشیم.
بله، همونجور که سرکارالی فرمودید، بحث خاک بحث در تأمین امنیت غذایی و ابعاد مختلفش بسیار اثرگذار هست.
بله،
همونجور که مستثر هستید و همون آمار جهانی هم داره میگه 95% از غذای بشر از طریق خاک در حقیقت تولید میشه و بر روی بستر خاک داره اتفاق میفته. بنابراین حفظ حاصلخیزی این خاک ها در درجه اهمیت بالایی برخوردار هست.
بله.
در بحث امنیت غذایی ما خب باید مؤلفه‌های خاصی رو در نظر بگیریم، از جمله اینکه غذای کافی در حقیقت تولید بکنیم، اما این غذای کافی بایستی که سالم و مغذی هم باشه و همونجور که عرض کردم خدمتون بحث اینکه ما عمده غذا رو از خاک تامین میکنیم، پس بنابراین هر آنچه که خاک مواد مغذی و متعادل بیشتری داشته باشه، غذای ما هم در حقیقت با کیفیت تر خواهد بود و افراد سالمتری هم در جامعه در حقیقت زندگی خواهند کرد.
بله.
بنابراین نقش بسیار بسیار مهم و اثرگذاری داره در بحث امنیت غذایی و سلامت بشر. اما ما در ایران حقیقتش این هستش که با محدودیت‌های زیادی در بحث حاصلخیزی خاک مواجه هستیم. در طول تقریبا دهه 40 تا کنون یک چیزی حدود 6 برابر ما تولیدات محصولات زراعی و باقیمون افزایش پیدا کرده، ولی سطح زیر کشت ما تقریبا بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرده. بنابراین ما فشار خیلی زیادی رو بر روی منابع خاکمون برای تولید محصول داریم میاریم. در کنارش خب حاصلخیزی خاک هم دارای محدودیت خیلی زیادی در کشور ما هست. من فقط چند تا عدد عرض کنم خدمتون که حالا شنوندگان اطلاع داشته باشن. ما کمبود کربن عالی که محور اساسی هست در حاصلخیزی خاک ها، عمده فعالیت ها و در حقیقت کنش های بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک متأثر از بحث کربن عالی خاک هست. در ایران حدود 62% خاک‌های کشاورزی ما کمبود کربن عالی دارن، یعنی به نظر میرسه که واقعا یک عدد بزرگی هست که اون وطن هم برمیگرده به محدودیت اقلیمی ما که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داریم.
بله.
کمبود فسفر ما حدود 70% و کمبود پتاسیم ما حدود 37% هست. کمبود آهن ما
کم هم نیست آقای دکتر.
بله، خیلی عدد بالاییه. بله. و نشون دهنده ضعف تقریبا اکثر خاک‌های ما هست و باعث که در آینده راهکارهای بهتری رو برای مدیریت بحث حاصلخیزی خاک حتما در برنامه داشته باشیم که از این کارهای داره اتفاق میفته، انشالله بیشتر بتونیم در آینده داشته باشیم.
آقای کمبود آهن حاصلخیزی خاک جا. من اینجا فقط اینو سوال بپرسم که برای حاصلخیزی خاک باید موادی رو به خاک اضافه کنیم یا کشت بله. متفاوتی روی خاک انجام بشه؟
بله بله، الان عرض می‌کنم خدمت. من فقط دو تا عدد دیگه هم بدم که خیلی مهم هست در بحث سلامت جامعه ما، که ما میدونیم که ایرانی ها عمدتاً دچار کمبود آهن و عناصر کم مصرف هستن، چون مواد غذایی ما کمتر این محتوا رو داره، اون هم ناشی از کمبودش در خاک هست. آهن، کمبود آهن در خاک‌های ما حدود 41% و کمبود روی حدود 51% از خاک‌های ما دچار کمبوده. بنابراین بایستی که به فکر بحث حاصلخیزی خاک باشیم و مدیریتش بکنیم. در درجه اول اهمیت افزایش مادی عالی خاک به نظر من مهمترین مؤلفه افزایش کربن در حقیقت حاصلخیزی خاک هست.
بله.
باعث که راهکارهایی برای این کار بیاندیشیم و انجام بدیم. همونطور که فرمودید میشود از مواد عالی در خاک استفاده کنیم.
بله.
یا مدیریت کشت بهینه داشته باشیم، تناوب زراعی مناسب داشته باشیم و بقایا رو در سطح خاک حفظ بکنیم، کمتر در حقیقت از خاک خارج بکنیم و اینها بتواند در حقیقت حاصلخیزی خاک ما رو تقویت بکنه.
درسته.
بحث دوم که بسیار مهم هست این هستش که ما نبایستی از مصرف کود شیمیایی هم غافل بشیم. در کنار مصرف ماده عالی این ترکیبات هم بسیار مؤثر هستش که خاکای ما رو حاصلخیز بکنه یا حاصلخیزیش رو حفظ بکنه. متأسفانه الان تقریبا برآورد کودی که در کشور وجود داره برای مصرف کود شیمیایی حدود 4.5 تا 5 میلیون تن هست، ولی نصف این مقدار در حقیقت مصرف میشه، حالا دلایل مختلفی داره و امیدواریم انشاءالله در آینده بتوانیم به اون مقدار برآوردی که توسط خود مؤسسه خاکاب انجام میشه برسیم، نزدیک بشیم که حاصل خیزی خاک ما افزایش پیدا بکنه. مسئله دو انتهایی که اگه وقتم هست من انتهایی رو عرض کنم خدمتتون، بحث مدیریت بهینه مصرف کودها هست. ما متاسفانه در کشور این مدیریت مصرفمون چندان بهینه و علمی نیست.
مگه آقای دکتر استاندارد خاصی وجود
داره؟ بله استانداردهاش در مؤسسه وجود داره، ولی تا علم تا عرصه عمل یک فضایی وجود داره و در تلاش هستیم در کل وزارتخونه که این اتفاق بیفته، ما بتوانیم علمی تر کود رو مصرف کنیم، نسخه نویسی کود کم کم جا بیفته.
بله.
اما بر اساس آنچه که محتوای آزمون خاک با ما میگه، بر اساس خاکمون بگیم که چه مقدار کود نیاز داریم در کشور و چه مقدار کود باید در هر مزرعه مصرفش توسط کشاورزا. فکر میکنم اگر که این راهکار که عرض کردم خدمتتون بتوانه با تداوم بیشتری ادامه پیدا بکنه، ما بتوانیم حاصل خیزی خاکمون رو بهتر حفظ بکنیم.
بله.
و غذای کافی تر و مغذی تری رو در اختیار جامعه قرار بدیم
و البته امنیت غذایی بهتر برای مردم.
حتما همینطور هست. بله. امنیت غذایی.
یه سوال دیگه هم دارم، این فرسایش خاک که شعار روز جهانی خاک بود، شعار فاو سازمان خاربار جهانی که فرسایش خاک را متوقف کنی تا آینده ایمان حفظ شود، راجب مسائل مهمتری هست یا اینکه نه در مورد حاصل خیزی خاک و در حقیقت اضافه کردن کودهای شیمیایی و مواردی که شما گفتید هم صدق میکنه؟
بله. ببینید فرسایش خاک حداقل دو بعد کلی داره، که فرسایش فیزیکی خاک هست.
بله.
باعث میشه که یعنی جابجا شدن خاک از محلی که مورد کشاورزی است، مثلا در دشت ها اگر که ما در حقیقت فرسایش خاک وجود داشته باشه، خاک از دسترس کشاورزی خارج میشه و خاکی که باقی میمونه پس از فرسایش خاکای معمولا فقیرتری هستن، یعنی توان تولید کمتری دارن. معمولا خاکای سطحی که میگن خاک زراعی توان تولید بالاتری داره. بنابراین ما بایستی که حتما راهکارهایی رو داشته باشیم که این فرسایش فیزیکی خاک هم اتفاق نیفته. اما بحث جنبه بعدیش که حالا برمیگرده به عمدتا حاصلخیزی خاک، بحث فرسایش درونی در حقیقت خاک هست. یعنی آن هر شکل ما مواد غذایی رو تولید کنیم، اما در کنارش خدمت شما اصلا کود بیشتری وارد خاک نکنیم یا اون عنصر خارج شده از خاک رو دوباره تامین نکنیم، به خاک برنگردونیم، این خاک بعد از یک مدتی دیگه توان تولیدش رو از دست میده. این هم یک جور فرسایش خاک هست و دیگه خاک از اون در حقیقت چرخه تولید تا حد زیادی خارج میشه.
کاملا بی استفاده خواهد بود.
آره، حالا بی استفاده که نمیتونم بگم کاملا بی استفاده، ولی
آره یک مقدار،
بله، باز ما با هزینه بیشتری در حقیقت تولید انجام بدیم. فقط یه عدد عرض کنم خدمتون، ما در میانه دهه 90 بررسی انجام دادیم، در میانه دهه 90 این نشون میده ما حدود 147 هزار تن بیلان منفی نیتروژن داریم، یعنی نیتروژن بیشتری از خاک برداشت میکنیم و کمتر وارد خاک میکنیم نیتروژن. ورود 40 هزار تن فسفر بیشتری از خاک برداشت میکنیم، در کنارش کودی مصرف نمیکنیم و این در مورد پتاسیم بسیار وخیمتر هست. 557 هزار تن ما پتاسیم از خاک خارج میکنیم ولی هیچی به خاک نمیدیم و در حقیقت از این دره خدادادی، از این نعمت خدادادی داریم استفاده میکنیم بدون اینکه اون رو حاصلخیزیش رو حفظ بکنیم و نگه داریم برای نسلهای آینده. و این ادامه این کار باعث میشه که اون همونجور که عرض کردم خدمتتون اون فرسایش شیمیایی خاک یا درونی خاک بیشتر بشه و اتفاق بیفته و ما حاصلخیزی خاکمون رو بیشتر و بیشتر از دست بدیم.
از دست بدیم، محصولات کمتری داشته باشیم، امنیت غذایی کمتر و در حقیقت محصولات بیکیفیت‌تر با مواد کم اهمیت. وقتی که خاکی که فرمودید در مورد پتاسیم وضعیتش بسیار بدتر از فسفر و نیتروژن هست، خب ما موادی که حاوی پتاسیم هستند رو نمیتونیم از خاک برداشت بکنیم و بنابراین محصولات بیکیفیت تری خواهیم داشت.
بله، مهمترین قضیه در مصرف پتاسیم همین بقایای گیاهی است. بقایای گیاهی رو اگه که ما بتوانیم به خاک برگردونیم، بخش زیادی از مسئله پتاسیم رو حل کردیم. و خیلی ببینید راهکار ساده است. نیاز به هزینه خیلی زیادی هم نداره، اما یه همتی میخواد که انشالله در بین هم مدیرا کارشناسا هم کشاورزا کم کم به این نوع نحوه مدیریت سوق پیدا بکنه.
از شما خیلی متشکرم جناب دکتر مشیری. با تو خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، موفق باشید.
با گفتگو خداحافظ. گفتگو کردیم با آقای دکتر مشیری، رئیس بخش حاصلخیزی خاک و تغذیه مؤسسه خاک و آب کشور، درباره نقش خاک و حاصلخیزی خاک در امنیت غذایی. برنامه روزانه رو میشنوید و میخواییم بریم سراغ یک موضوع مهم دیگر در این برنامه، برگزاری رقابت رصدگران جایزه مصطفی در بخش رویداد. برگزاری رقابت رصدگران جایزه مصطفی که یک جایزه علم و فناوری هست که دو سال یک بار به دانشمندان برتر جهان اسلام داده میشه، موضوع بخش رویداد ما هست و میخوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس حسین ریوندی، مدیر بخش ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی. آقای دکتر ریوندی بفرمایید. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس، درباره جایزه مصطفی من یه توضیح خیلی مختصر دادم، اما بد نیست که شما با این مقدمه شروع بفرمایید که جایزه مصطفی چه جایزه‌ای هست و رقابت رصدگران این جایزه امسال چگونه هست.
بله، خب جایزه مصطفی نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام هست که هر دو سال یک بار به دانشمندان برجسته جهان اسلام در حوزه‌های علمی و فناوری اعطا میشه. ما امسال در آستانه برگزاری پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی در مهر ماه و همزمان با هفته وحدت هستیم که شهر عالی. تاریخی اصفهان هم میزبان این دوره از جایزه مصطفی هستش.
بله،
این دوره از جایزه میزبان حدود 150 نفر از برترین های علم و فناوری جهان، از مسئولین کشورهای اسلامی، دانشمندان و مروجین علم و فناوری هست که ما برنامه‌های مختلفی رو از 6 تا 12 مهر ماه با نشست‌های دانشگاهی و برنامه‌های ترویجی و در رأس اون آیین اعطای جایزه مصطفی در روز دوشنبه 10 مهر ماه هستیم.
بله،
یکی از دغدغه های بنیاد مصطفی به عنوان برگزار کننده جایزه مصطفی این بوده که آثاری که حائز دریافت جایزه مصطفی میشن و در مرزهای دانش دانشمندان فعالیت های علمی رو انجام دادن نیاز هستش که به خوبی بتونه در بین عموم جامعه تبیین بشه این موضوعات و لذا نیاز هستش که محتواهای علمی رسانه‌ای در خور دستاوردهای دانشمندان تولید بشه. لذا این دغدغه منجر به این شد که ما تو این دوره از جایزه رقابت رصدگران جایزه مصطفی رو در کنار برگزاری هفته جایزه مصطفی تعریف بکنیم. یه فضایی تو این رقابت فراهم شده که علاقمندان بتونن به عنوان رصدگران علم و فناوری روایت‌های علمی رسانه‌ای رو که در هفته جایزه مشاهده میکنن روایت بکنن و به عموم جامعه منتقل بکنن. این رقابت توی 5 حوزه علمی تعریف شده که شامل حوزه‌های اعطای جایزه مصطفی که علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، علم و فناوری زیستی و پزشکی، علم و فناوری نانو، علوم پایه و مهندسی هست برگزار میشه و یک حوزه فلسفه اعطای جوایز علمی هم که در تبیین اعطای برگزاری جایزه هست هم جزء 5 حوزه برگزاری این رقابت هستش. الان توی مرحله اول علاقمندان میتونن به وبسایت جایزه مصطفی مراجعه کنن، ثبت نام بکنن در این رقابت. در مرحله دوم ما با برگزاری کارگاه‌های در حوزه تولید محتوای رسانه‌ای و روایتگری علم به زبان ساده شرکت کنندگان با حضور توی این کارگاه ها در خصوص این تولید محتوا در این رقابت آشنا میشن و بعد که تولید محتوای اولیه اتفاق میفته برترین ها توی مرحله اول انتخاب میشن و بعد در با حضور در هفته جایزه مصطفی در مهر ماه به مشاهده اتفاقات علمی هفته جایزه مصطفی و رویدادهایی که از حضور پیدا میکنن و تولید محتوای بعدی
بله.
با حضور توی این هفته اتفاق میفته و در نهایت ما در آذر ماه اختتامیه رقابت رو داریم که از برترین محتواهای علمی رسانه‌ای تولید شده تقدیر خواهد شد.
بسیار عالی. این نکته که شما ابتدای صحبتتون آقای مهندس ریوندی فرمودید که برگزاری پنجمین جایزه مصطفی همزمان شده با هفته وحدت یک اتفاق خجسته و مبارکه و این رو میتونیم به فال نیک بگیرید، انشاءالله که اتفاقات بهتری رقم خواهد خورد امسال.
بله همینطوره، طبق اساسنامه جایزه که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هست
بله.
ما هر دو سال یک بار باید جایزه رو همزمان با هفته وحدت برگزار بکنیم و حال جایزه به اسم پیامبر مکرم اسلام هست و امیدواریم که همزمان با میلاد حضرت مصطفی بتونیم یک وجه علمی از ایشون رو در سطح دنیا مطرح بکنیم.
اصلا این جایزه، جایزه مصطفی با تأکید بر علم آموزی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب شده، درسته؟
همینطوره و نامگذاری این جایزه بله. هم در بعد تأسیسش و در بررسی هایی که توی جلسات
بله.
شورای عالی انقلاب فرهنگی شد به همین دلیل نامگذاری شد.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس ریوندی و امیدوارم که امسال هم مثل سالهای گذشته به خوبی این رصدگران جایزه مصطفی به جایزه خودشون دست پیدا کنن با تاکید بر علم آموزی و البته ترویج علم در جهان. یک کارگاه آموزشی هم بود، روایتگری علم به زبان ساده، این هم عنوانش جالب هست و همین که میتونه این کارگاه آموزشی ترغیب کننده افراد دیگه باشه برای اینکه در این جایزه انشالله شرکت کنند و از همینجا هم ادای احترام میکنیم به دانشمندان برتر جهان اسلام. با تو خدافظی میکنیم آقای ریوندی.
ممنون، متشکر از شما،
خدا نگهدار. درباره برگزاری رقابت رصدگران جایزه مصطفی با آقای مهندس حسین ریوندی مدیر بخش ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی صحبت کردیم.
علم و زندگی.
غذاهای سرخ شده همیشه طرفداران ویژه خودشونو دارن، اما باید بدونیم که اولا در جهان امروز که فعالیت‌های بدنی کمتره و تحرک کمتر، از خوردن غذاهای سرخ کرده بپرهیزیم و اگر می‌خوایم غذایی رو یا ماده غذایی رو سرخ کنیم با چه روغن‌های اونها رو طبخ کنیم. اهمیت طبخ غذا با روغن‌های خوراکی گیاهی موضوع گفتگوی آخر ما در برنامه روزانه امروز هست با استاد گرانقدر دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم در و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر رضایی سلام، صبح بخیر.
من هم سلام وقت بخیر عرض کنم خدمت شما مجری محترم و توانمند و عزیزان شنونده. امیدوارم که صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، چون ما به هر حال شاگرد شما هستیم و همیشه از شما شنیدیم که باید غذاها به صورت آب پز، بخار پز و انواع مثلا حالا گریل شده یا کبابی استفاده بشن، معمولا همیشه پرهیز داریم از سرخ کردن غذا، اما به هر حال بچه‌ها دوست دارن یا بعضی از افراد غذاهای آب پز رو نمیتونن مصرف کنن. شما بفرمایید که اگه بخوایم ماده غذایی رو طبخ کنیم با روغن، از چه روغن‌هایی استفاده کنیم؟ روغن‌های گیاهی کدوماشون مفیدن و چه خواصی دارن؟
بله، در افتاد خیلیت عرض کنم که اون مطلب که شما فرمودید در واقع بنده نیست. کنید ما در علم تغذیه میگیم که تأثیر فرایند بر مواد غذایی، ما انواع روش های طبخ داریم که در هر روش طبخی معایب و محاسن داره. اون تصوری که مردم دارن که سرخ کردن بده واقعا درست نیست. اون چیزی که بده سرخ کردن با روغن نامناسب هست. یک، دو، شعله بالا. یعنی ما اگر بتونیم شعله غذا رو کم کنیم، یعنی غذا آهسته پخته بشه، با شعله ملایم پخته بشه، معمولا مناسب هست. اولا از اینکه باید دقت کنیم در نوع روغن. به هر حال یادم باشه روغن ها وقتی در دمای اتاق مایع هستن یا طول زنجیره شون کوتاهه مثل روغن نارگیل یا غیر اشباع هست. وقتی غیر اشباع میشه به نور، رطوبت و حرارت حساس و باعث تشکیل پروکسیدها و آکرولئی میشه، بوی تند و تیزی که موقع سرخ. پس خواهشن از قول من اگر میخوام بفرمایید، باید بگین که ما توصیه‌مون اینه که شعله غذا رو موقع سرخ کردن، آره یعنی یادمون باشه وقتی ما فست فود میخوریم فست هم مریض میشیم، سریع میخوریم سریع هم مریض میشیم.
آقا دکتر، چون زمانمون خیلی محدود هست، بفهمید که کدام روغن‌های گیاهی رو استفاده کنم؟ مثلا
همون قالب روغن‌ها به حرارت به خاطر غیر اشباع بودن حساسه. حالا یه روغنی هست از نظر مردم بدنام به نام روغن پالم. روغن پالم روغنی است که نسبت به حرارت مقاومه و در صنایع هم ارزونه، هم فسادپذیر نیست و هم مقاومه. نیست تا ویژگی مهم داره، ارزون بودن، مقاوم بودن. این شد در چه روغن پالم رو میان درصدی به روغن ها اضافه میکنن، اینا رو مناسب میکنن برای سرخ کردن. وگرنه روغن های مایع چون که همشون در واقع غیر هیدروژن هستن، غیرش باشن، سریعا در اثر حرارت و نور پروکسید میشه. درش خواهشن همون بهتر که شعلمون رو کم کنیم، از روغن مخصوص سرخ کردن استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از شما دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی. با تو خدافظی میکنم.
سلامت باشید.
همچنین خدا نگهدار. دوستان عزیزم خدا نگهدارتون. با دوستانی که در برنامه روزانه امروز همراه ما بودن، خداحافظ تا فردا. شنوندگان عزیز صبحتون بخیر، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. عمود آخر عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت تقدیمتون میشه.
اسارت شروع شد، هر لحظه منتظر بودم، تشنگی ادامه داشت، راهی اربعین شدم، هر لحظه منتظر بودم، منتظر منتقم عمو عباس، عبا ساله، عمود آخر.
ای وارث پیغمبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد،
تنها توی امید همه نامید ها ای در از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا ظهور که یا صاحب
عمود آخر
زهرا نسب ای که توی زهرا نسب تو هیدری وقت غضب ای نایب خیران نسا یا عقلت العرب زهرا مناقب ام المسا
این زینب است عقیلت الوحی
قبلت البرایا
اربعین زینب کبرا انجام داده برای اینکه ای مردم فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم یعنی حضرت زینب هم باید بشناسیم.
این رای تو جمیلای کربلاست این کیست حضرت زهرای کربلاست اسمت کم است صاحب القاب زین
پنجاه القاب داره حضرت زینب سیدت الفضائل عقیلت الوحی همه بنی هاشم همشون عاقلن عاقله هستن اما بیبی دو عالم زینب چیه که میگه عقیلت بنی هاشم عقیله بنی هاشمه قبلت البرایا این مهمه یعنی قبله خوبان اونایی که میخوان به جایی برسن بیبی دو عالم زینب قبلشونه یعنی میذارن جلو هر کار او کرده میکنن پاشونو جای پای حضرت زینب میذارن سلام الله علیها. این زینب است که لحظه ای آرام ندارد و بیقرار حسین خیش است ما را همین درس است که میگوید باید پیوسته بیقرار ظهور امام غایب خیش باشیم.
صبر است که در مکتب تو می رود از رو صبر است که در مکتب تو می رود از رو عباس علمدار زده پیش تو زانو باید که دوباره به جهان فاطمه آید تا این که خدا خلق کند مثل تو بانو
الگو باید باشه حضرت زینب نه اینکه فقط همیه شعار بدیم و یا مثلا فقط برش گریه کنیم اونا وظیفه است باید انجام بدیم اما اگه میخوای به جایی برسی در محبت و دوستی و ولایت باید حضرت زینب رو الگو قرار بدی باید راه حضرت زینب رو بریم چه راهی رفت اولش اطاعت امام و محبت امام ما که ضعیفیم دستمون نمیرسه به حضرت امیرالمومنین به امام حسین که حضرت زینب باید دست ما رو بگیره بندازه دامن امام حسین حضرت زینب باید دست ما رو بگیره بندازه دامن امام زمان
ای الگوی حجب و حیا ای الگوی حجب و حیا دریا دل کرب و بلا دریا دل کرب و بلا دادی چه ها در راه
درود بی پایان بر شما شنوندگان